بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 16 اسفند سال 1400 هست. درس خارج حج 245 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 244 در مسئله 234 می فرماید و ان ترک الرمل بین الصفا والمروه لم يكن عليه شيء، یعنی اگر شخصی حربله را بین صفا و مروه ترک کند اشکالی نداره. حربله همونی که بیان شد که در اون مقطع دوتا چراغ سبز که در حال حاضر هست مطلوب است برای مردان حروله کنند، یعنی به صورت سریع حرکت کنند، حالت دو و مانند شتر حالت لک لک در بیان و این مستحب. حالا اگر شخصی ترک کرد اشکالی نداره، یعنی باطل نیست عملش. دلیلی برای این مطلب در تهذیب جلد 5 صفحه 150 سلسله حدیث 494 می فرماید محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن سعید الاعرج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل ترک شیئا من الرمل فی سعیه بین الصفا والمروه قال لا شيء عليه. رمل به تحریک، یعنی با حرکت، با حرکت میم به معنی همون حروله هست. در اینجا راوی میگه من پرسیدم از امام صادق علیه السلام شخصی ترک کرده بخشی از رمل را، یعنی بخشی از حروله را انجام نداده، اون سعی صفا و مروه که حربل مستحب بوده انجام نداده، حضرت فرمود اشکالی نداره. خب حالا اینجا داره شیئا من الرمل، این شیئا من الرمل ظاهرا اطلاق داره، حالا کلشم ترک کرده باشد مانعی نداره، کمان که شیخ هم اینجور استفاده کرده که اگر رمل را کلا ترک بکند مانعی نداره. اینجا هم گرچه حالا چیزی از رمل ترک کرده، شاید مثلا بگیم بخشی از رمل، ولی چون بخشش و کلش فرق نداره طبعا ضرری به سعیش نمیرسونه. در مسئله بعدی در نهایه صفحه 244 می فرماید و یجب البداء بالصفا قبل المروه والختم بالمروه، فمن بدا بالمروه قبل الصفا وجب عليه اعاده السعي لا غير. واجب است که آغاز سعی صفا و مروه از کوه صفا باشه، قبل از مروه از صفا شروع کنه آغازش و ختمش به مروه باشه، چون در هفت تا تمام میشه طبعا در مروه تمام میشه. و اگر شخصی به عکس کرد، یعنی از مروه شروع کرد به صفا، این به دردی نمیخورد، واجب است که سعی را از نو تکرار بکند. البته غیر از این اعاده جریمه دیگری بر او نیست، فقط باید سعی را درست انجام بده، بره از صفا شروع کنه. در روایتی در تهذیب، یعنی چند تا روایت آورده شیخ در جلد 5 صفحه 151 سه تا روایت در این رابطه شیخ ذکر کرده. در روایت 495 اینجوری آمده: موسی بن القاسم عن صفوان عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بدا بالمروه قبل الصفا فلیتره ما سعا و یبدا بالصفا قبل المروه. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس شروع سعی را از مروه انجام بدهد قبل از صفا، باید این سعی را بیندازه کنار و برود آغاز بکند از صفا، شروع بکند که قبل از مروه هست. این یه روایت. روایت بعدی 496 در اونجا هم داره: محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بدا بالمروه قبل الصفا قال یعید الا ترى انه لو بدا بشماله قبل یمینه فی الوضوء اراد ان یعید الوضوء. خب در اینجا هم از امام صادق علیه السلام میگه پرسیدم، علی ابن ابی حمزه است، میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که شخصی آغاز سعی را از مروه قبل از صفا شروع کرده، امام فرمود باید اعاده کند. بعد یه مثالی دادن، فرمودن اگر شخصی در وضوء سمت چپش را اول بشورد بعد سمت راست، خب این فایده نداره، باید وضوء را اعاده کند. اینجا هم همینجوریه، مروه اول شروع شده به منزله که سمت چپه در وضوء شستی قبل از سمت راست، لذا به درد نمی کند و باید اعاده کنی. در روایت بعدی هم 497 اونجا هم بله: روا محمد ابن یعقوب عن علی عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن علی السائق قال سئل ابو عبدالله علیه السلام و عن حابر عن رجل بدع بالمروه قبل الصفا قال یعید الا ترا انه لو بدع بشماله قبل یمینه کان علیه ان یبدع بیمینه ثم یعید على شماله. میگه از امام صادق علیه السلام سوال شد، علی سائق میگه، میگه از امام صادق پرسیدم و منم حضور داشتم در اون جلسه راجع به شخصی که آغاز سعی را از مروه کرده قبل از صفا، امام فرمود باید اعاده کند، از نو برود از صفا شروع کنه. بعد حضرت فرمود آیا نمیبینی که اگر شخصی سمت چپش را در وضوء قبل از سمت راست شست، این به دردی نمیخوند، باید سمت راست را اول بشورد بعدم سمت چپش را، یعنی باید ترتیب را رعایت بکنه. در مسئله بعدی در نهایه صفحه 244 در مسئله 236 اینجوری می‌فرماید شیخ: و سعی المفروض بین الصفا والمروه سبع مرات، فمن سعى اکثر منه متعمدا فلا سعی له و وجب عليه اعادته، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا او سَاهِيًا تَرَهَ الزِّيَادَ وَاَعْتَدَّ بِالسَّبْعَةِ. یعنی اگر، چون قبلا بیان شده که سعی که واجب است بین صفا و مروه دلیلش گذشت، بعد ایشون میفهمه که این سعی که واجب است باید 7 مرتبه انجام بگیره، یعنی از صفا برد به مروه 1 مرتبه، دوباره از مروه برمیگرده به صفا 2 و همین شکل تا 7 در مروه تمام میشه. حالا ایشون میفهمد اگر شخصی عمدن بیش از 7 انجام بده، مثلا 8 تا کرد 9 تا کرد، ایشون میفهمد سعیش باطله و واجب است که از 9 سعی را انجام بده 7 تا هم انجام بده. یعنی طبق فرمایش شیخ در صورتی که عمدن از اول نیت داره که من میخوام 8 تا انجام بدم، با توجه به مسئله 8 تا به اصطلاح شوت رفته، این به درد نمیخوره، باطل. اما اگر از روی فراموشی نسیان 8 تا کرد یا 9 تا کرد بیشتر کرد، اون زیادیش دور بیاندازه همون 7 تا بگیره. پس زیادی در سعی عمدن مبتل است ولی سهوًا و نسیانًا مبتل نیست. دلیل هایی که برای این مطلب اقامه کرده است در تهذیب جلد 5 در صفحات 151 تا 152 چند تا روایت در این رابطه آورده است مرحوم شیخ در تهذیب. در روایت 498 اینجوری داره: مصعب بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن محمد عن ابی الحسن علیه السلام قال: التواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاة فاذا زدت علیها فعلیک الاعاده و کذا السعی. حضرت فرمود که تواف واجب را اگر شما اضافه برش بکنی، که قبلا بحثش در تواف گذشته، فرمود که تواف واجب را اگر شما برش اضافه کردی مانند نماز، وقتی که شما یه رکعت اضافه بکنی به او باطل میشه و باید اعاده کنی. تواف هم همینجوریه، اگر شما عمدن اضافه کنی بر او 5 رکعت بکنی در نماز، در تواف هم 8 رکعت 8 تا شوت تواف بکنی باطله. سعی هم میفهمد همینجوریه، سعی هم مثل تواف خانه خدا میمونه، اونم اگر شما اضافه کردی بهش مانند این است که به نماز اضافه کرده باشی. خب قدر متیقن روایات این است که در صورت عمد دیگه، یعنی در صورت عمد اضافه مبتل است، همونطور که در نماز اضافه مبتل است. در روایت 499 اینجوری داره: محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری المحمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام عن رجل سعى بین الصفا والمروه 8 اشواط ما علیه فقال ان کان خطئا ترها واحدا و اعتد به 7. خب اینجا راوی میگه امام کاظم علیه السلام پرسیدم که شخصی بین صفا و مروه 8 شوت رفته، وقتی 7 شوت بره 8 شوت کرد، وظیفش چیه؟ امام فرمود اگر از روی اشتباه بوده اون یه دونه اضافه را بیندازه دور، همون 7 را بگیره. خب این روایت صورت سهو را تصریح کرده، همون مطلبی که شیخ فرمود که در مسئله اگر شخصی سهوًا و نسیانًا اضافه انجام بدهد، زیادی را ما دور می اندازیم، همون 7 را انجام میدیم، 7 را می گیریم کافیه، متعدد همون هست که ما فرمود که اگر خطأً هست اینجوری. خب اگر شما مفهوم این روایت را بخوای بگیری، معنیش این میشه که اگر خطأ نباشد ظاهری که به درج نمیخوره دیگه، یعنی اینجا نمیشه هفتا را گرفت و یکی را دور انداخت، چون عمدن هست، خطا اگر باشد. در روایت بعدی، یعنی روایت 500، در اونجا هم باز میفهمد و انهو، یعنی از محمد بن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن جمیل ابن دراج، قال حججنا و نحن سروره، فسعینا بین الصفا والمروه 14 شوطاً، فسألنا أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس سبعة لك و سبعة تتره. جمیل ابن دراج میگه ما با گروهی مشرف شدیم به مکه، بار اول من بود، سروره بودیم، یعنی بار اول سفر حج بودیم، طبعا مسائل آشنا نبودیم. سعی صفا و مروه را 14 شوط رفتیم، یعنی به جایی که 7 بریم 14 شوط، هر رفت و برگشت را یه شوط حساب کردیم. آمدیم خدمت امام صادق علیه السلام، پرسیدیم که جریان ما اینه، ما 14 شوط سعی صفا و مروه کردیم. امام فرمود که مانعی نداره، 7 مال شما، 7 هم بندازید دور، به دردی نمیخوره. خب اینجا هم بحث جهل به مسئله است دیگه. حالا کسی تصور نکنه که خب اینجا اینو با توجه انجام دادن، نه خطأ نبوده. در جهل قبلا خوندیم در مسائل حج، جهل به مسئله هم حکم سهو داره، جاهل مانند ساحی حساب میشه. در کفارات هم همینجوری بود، غیر از کفاره سید، باقی کفارات اگر شخص سهواً و نسیاناً انجام میداد کفاره نداشت، اگر جاهل به حکمم بود کفاره نداشت. اینجا هم همینجوریه، اینا آگاه به مسئله نبودن، مسئله رو بلد نبودن، بار اولشون بوده. طبعا امام فرمود که مانی نداره، از روی جهل بوده، اشکالی نه، تعمد حساب نمیشه، آلمن و آمدن نبوده، آمدن بوده ولی جاهلم بوده. در روایت بعدی، روایت 501، در اونجا هم میفهمه که سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید، عن محمد ابن ابي عمير، عن هشام ابن سالم، قال سعيت بين الصفا والمروه انا وعبيد الله ابن الراشد، فقلت له تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فبلغ بنا مثل ذلك. فقلت له كيف تعد؟ قال ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فاتممنا 14 شوطا، فذكرنا ذلك لابي عبد الله عليه السلام، فقال قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء. این عبید الله ابن بله هشام ابن سالم میگه که من همراه عبید الله ابن راشد بودم و سعی میکردیم سعی صفا و مروه را. من به او گفتم که شما اینها را حساب بکن، تو ذهنت باشه داریم سعی میکنیم، اشواط را تو خاطرت بسپار. این بنده خدا هم شمارشش اینجوری بود که هر رفت و برگشت را یه شوط حساب میکرد. بعد ما هم مثل این حساب کرده بودیم، یعنی ما هم جنه بدون توجه رفت و برگشت را یکی حساب کردیم. بعد بو گفتم که چطوری حساب میکنی شما؟ اون گفتش که من رفت و برگشت را یه شوط حساب کردم. خب طبعا 14 شوط شده بود، هر رفت و برگشت مجموعش میشه که 14 تا شکر. فاطمم نو 14 تا شکر. من این داستان را، این جریان را خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که اینجوری ما شمردیم و 14 تا رفتیم. امام فرمود که زیاد کردید بر اون تکلیفی که بر شما بوده، یعنی اضافه انجام دادید، اون تا اشکالی نداره، ایجادی خللی در عملتان ایجاد نمیکنه، ولی بالاخره رحمت بی خودی کشیدید که اون اضافه را در اصل حواستان نبودن بالاخره اضافه کرد. حالا اینجا دیگه نداره که جاهل به مسئله بودن، ظاهرا اشتباه در حساب بوده در رفت و برگشت. در هر حال اگر جاهل باشن یا جهل به مسئله باشد، اضافه مانعی نداره، ولی اگر عمدن اضافه بکنند اون اضافه موجب بطلانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.